بسم الله الرحمن الرحیم. وقتی که وارد این بحث مفهوم تعلیل شدیم فکر نمی‌کردیم اینجور بریم توی بحث‌های گسترده‌ای که اینقدرم نقش داره و اهمیت داره، ولی دیگه افتادیم توی دنده‌ای که همجور رفتیم جلو دیگه. ولی عرض می‌کنم که این دو هفته اخیر در واقع هیچ کاملا مباحث مستقلهی بود. خب رسیدیم به اینجا در پایان مباحث به این که این علل و حکم و مصالح و مفاسد چه شناخت اونها چه ارزشی داره. در اینجا گفتیم سه چهار سوال وجود داره. یکی این بود که سوال اول این بود چرا همه علل و حکم احکام بیان نشده است؟ این یک سوال بود، جواب دادیم، دو تا جواب داشت. سوال دوم این بود که اونها که ذکر شده است مصالح و مفاسد مذکوره در آیات و روایات چه ارزشی داره؟ اینم در 4-5 بند و چند قسم آثار هم فقهی و روانشناختی و تربیتی و تبلیغیشو بیان کردیم. اینم سوال دو. سوال سوم اینه که در اونجا که ذکر نشده است و به مصالح و مفاسد در روایات اشاره نشده است، ما می توانیم و درسته که تلاش بکنیم که بفهمیم و بشناسیم و علل و حکم را فراتر از نصوص استکشاف بکنیم با عقل خودمون، با تحلیل های خودمون، یا این که اصلا اینجور چیزی مجاز نیست؟ این سوال سومه. چه اندازه ما اختیار داریم که عقلمون را و توانایی های تحلیلی خودمون را در شناخت حکمت ها و مصالح و مفاسد تشریعات شارع به کار ببندیم؟ ما اختیار داریم یا نه؟ و اگر آری چگونه و چه مقدار؟ این سوال و مبحث سومی است که در ادامه بحث های قبل اینجا باید بهش توجه کرد. در اینجا دو نوع می شود نظر داد، به خاطر اینکه دو نوع دلیل می شود یا شواهد می شود اینجا جمع کرد که من دو طرفش رو عرض می کنم و تأکیدم می کنم که این نیاز به کار بیشتری و تتبع بیشتری داره که به طور تام من انجام ندادم. ولی حالا سرنخ را عرض میکنم. دسته اول از شواهدی است که نشون دهنده اینه که نه، ما اصلا حق نداریم که وارد در تحلیل های عقلی و تعاملات عقلی برای دسترسی به مصالح و مفاسد احکام بشیم، چون اینجوری حق نداریم وارد اینجور تعاملات و بررسی های عقلی برای شناخت مسائل و مفاسد بشیم. و این هم یه شواهدی داره، شواهدی که در جاهای مختلف باشن مواجه بودید، از جمله اون چیزهایی که در بحث قیاس آمده. ان دین الله لا یصاب بالعقول، میگه این شما همینجور خودت میشینی یه چیزی تو ذهنت میاد، بعد بر اساس اون میگی حالا تا چهار انگوش اینجور، پنجمیش هم اینجور، نمیدونم وقتی که منجسات مثلا خون و منی که مقایسه میکنید میگید که اینجوری اونجوری. بعد امام تو خیلی از اینجاها که عقل همینجوری آدم یه چیزی میفهمه تخطئه میکنه، میگه نه نمیتونی با این برید جلو. حالا یا به خاطر این که به مصلحت و مفسدهی میرسه و اون مبنای یک تعمیم و تزییقی قرار میده، یا اینکه نه همون را از شرع که میگیره ذهنش میگه که علالقاعده پس باید اینجا هم اینطوری باشه. غالبا البته برمیگرده به همون حالت مصلحت و مفسده میبینه، چیزی به ذهنش میاد میگه اون رو مبنا قرار میدیم برای تزییقی تعمیمی و امثال اینها. اونایی که در باب قیاس اومده، این روایاتش در همون جلد اول جامع احادیث شیعه خیلی خوب جمع شده. حالا کدام از ابواب؟ تو همون جلد اول یکی دوتا از ابواب، تو وسائل هم در جلد 18 آمده، یعنی جلد 18 وسائل های 20 جلدی تو اون بحث مقدمات قضا آمده، روایات مربوط به قیاس و مراجعه به ائمه و اینایی که اخباری ها اونام بشیدی میکنن در وسائل در مقدمات قضا آمده. ولی در جامع احادیث شیعه مرحوم آقای بروجردی و تیمشون در جلد اول آوردن و خب جلد اول جامع احادیث شیعه یک مجموعه روایی خیلی ارزشمندی است. این به عنوان مثال در اینجا در بحث‌های قیاس چیزایی که آمده، یا در روایات و اخباری که میگه که ان الله سکت عن اشیاء لم یسکت عنها نسیانا، شما هم ساکت باشید. و عرض شود که و اونایی که از بعضی آیات استفاده میشه در روایات هست که سوال‌های زیادی نکنید، یا اون روایات و اخباری که میگه در این احکام شرع اسراری وجود داره، این اسرار نمیشه کشفش کرد و از این قبیل. حالا عرض میکنم من این فحث تام نیست، بیشتر حالت حفظی و مراجعه به خزائن حفظی عرض میکنم. شاید بشه که مثلا 5 6 تا 6 7 طایفه روایات بررسی کرد و جمع کرد که مجموعاً ناظر به این هستن که یا اصلا نمیشود دست یافت به مصالح و مفاسدی که پشت سر احکام و تشریعات شرع، یا اینکه لسان این داره که این کارو نکنید. حالا یا لسان نفی داره یا لسان نهی داره. حالا بخشش هم نهیش حالت تنزیهیه، بعضیش حالت تحریمیه که شما دسترسی ندارید که به احکام و مفاسد این چیزها برسید، ولذا نمیشود یا جایز نیست. این مجموعه از شواهد رو میشه اینجا جمع کرد. البته اینی که عرض میکنم نیاز به صبر و تقسیم و جمع آوری داره که من اون رو الان انجام ندادم، به ارتکازاتم دارم عرض میکنم. این گروه اول که مفید اون نظریه می شود که آقا شما اگر شارع وارد بیان حکمت ها و مصالح و مفاسد نشد که محل کلام هست، و در متون آیات و روایات به اون مصالح مفاسد اشاره نشده، شما بی خود فکر نکن، خودت را مصروف این جهت نکن، معطل این نشو، این یک سرابیه، به جایی نمیرسی. این یه وادیه که حالت سراب داره، شما به ره به جایی نمیبری. و تعبد بپذیر و هر تلاشی در این زمینه ناکام است و احیاناً محرمه یا مذمومه، ارزشی نداره. این گروه اوله، شواهدی است که بر نظریه اول در اینجا میشه آورد که آقا اصلا نباید رفت سراغ اینجا، چیزی وجود نداره. در نقطه مقابل یک مجموعه شواهدی را میشود در گروه دوم به نفع نظر مقابل آورد، و اون این که شواهدی وجود داره که نه، میگه برو فکر بکن، تعقل بکن، و عرض شود که به اطلاق یا به خصوص میگه که در شریعت هم جای فکر و عقل و تحلیل و امثال اینها هست، از جمله مثلا همینایی که مطلقاتی که میگه تدبر در قرآن بکن، تدبر در روایات بکن، در معارف دین تدبر بکن. ممکنه بگیم اینا مطلقه، شامل مسائل شرعی احکام هم میشه، تو اینا فکر بکن، تأمل بکن، تعقل بکن. و عرض شود که این مطلقاتی در این زمینه داریم که تأکید بر تعقل میکنه و بعید نیست که مثلا شامل احکام و تشریعات و اینها هم بشه. بله.
تفکر به شکل مطلق مورد دستور هست؟ مثلا تدبر در قرآن یا مثلا
خب تدبر در قرآن که میگه، حالا حکمی رو در قرآن اومده، اینکه حکم رو خوب تدبر بکنه ببینه چیه پشتوانش، این اینم احتمالا مشمول همین اطلاق میشه نمیشه؟ اونی که تو قرآن اومده، حالا در روایات هم وقت دیگه یا الغای خصوصیت میشه یا اینکه چیزایی در روایات هم ممکنه باشه که اونم بگه در کلام ما تدبر بکنید و امثال اینها. این از یه جهت مجموعه از ادله ممکنه به اطلاق یا به طور خاص این نوع تفکر و اندیشه ورزی رو در این زمینه در بر بگیره. یا عرض شود که کسی ممکن است بگوید که وقتی که به همین علل و شرایع مراجعه بکنید و مجموعه روایاتی که در اسرار تشریعات وارد شده، اینا به عنوان یه نمونه هایی داره ذکر میکنه، علل اصول اینا میخواد راه باز بکنه برای اینکه شما میتوانید در اسرار و پایه ها و راز و رمزهای احکام مداقه کنید، تأمل کنید، تأمل کنید. و اینجور نیست که راه بسته باشه و درها همه بسته باشه. این هم در نقطه مقابل، حالا ممکنه شواهد بیشتری هم بشه اینجا پیدا کرد. همینجور تو ذهن منم مثلا این چیزایی به صورت خیلی مجمل میاد که الان نمیتونم آدرس بدم و بگم، ولی فکر میکنم میشه یک شواهدی پیدا کرد که یه نوعی میگه در بازد و فکر بکنید و امثال اینها. این حالا این دو نوع شواهد در حوزه تشریعات و اینهاست. عرض شود که میخواستم حالا یه بحثی هم بر این بیفزایم و اونیه که حالا ما قبلا چاپ شده، حالا با یک اصلاحات خیلی مفصل تری دو جلد به زودی انشالله، اینجوری که آقای سعیدی میگه آماده چاپه، حالا نمیدونیم آقای سعیدی میگه این آماده چاپه، پول برای چاپ میخواد که ما پول نداریم بهش بدیم، ما میگیم آماده چاپ نیست. عرض شود که اینا اختلاف ما و ایشونه. دو جلده که یکی همون عرض شود که اسمش هم نمیدونم چی گذاشتیم، چی بناس بذاریم، همون در بحث عقله که چقدر ما مجاز به از نظر فقهی فلسفه ورزی و تفکر عقلی و نظری مجازه. یکی هم بحث های عرفانیه که در دو جلدم تفکیک شد و کاراش هم تقریبا آماده است دیگه، یعنی اونی هم که قبل بود خیلی بازنگری زیادی شد و اصلاحات زیادی اعمال شد. اونجا هم ما با این سوال مواجهیم که در مسائل سامنه کن، در مسائل نظری و توصیفی و معارفی و شناخت عالم و حقایق عالم چه مقدار میتونیم عقلمون را مجازیم که عقل را به کار بگیریم. همین چیزهایی که فلسفه هایی که پیدا شده، عقل بشره که حکمت اشراق و مشاء و متعالیه و فلسفه های مختلف ایجاد کرده، ما چقدر اصلا مجازیم که فلسفه ورزی داشته باشیم، بریم دنبال این تأملات و تفکرات نظری و عقلی. خب اونجا ما تمام شواهد عقلی و نقلی که خلاف این مسئله است میگه آقا نرید دنبال فلسفه، دنبال تفکرات عقلی و نظری. همه اونا رو در اونجا بررسی کردیم، شاید 30 تا 40 تا 50 تا مثلا دلیل و روایت و ادله اونجا بررسی شده باشه. تو بخش عرفانش هم باز همینطور و جنبندی اونجا منو گفتیم که نه، این هیچ دلیلی که ما را منع بکند از تفکر و تأمل در عالم و به کار بستن روش‌های عقلی و نظری وجود نداره. مانعی ما تو روایات برای این نمی‌بینیم. اون روایاتی هم که ادعا شده که مثلا 15 تا روایت در این چند باب باشه، اونام هر کدام جواب دادیم، سند و دلالت رو بررسی کردیم. خیلی حالا این چاپ جدیدش باز خیلی بهتر شده و کامل‌تر شده، دو جلد میشه که انشالله خواهد آمد. اینم اون بخشه که در اونجا اگر شما ملاحظه بکنید ببینید که تو بحث‌های نظری و غیر نظری اونها به این مسئله توجه شده و مجموعه ادله در 29 دلیل آمده که میشه بری فکر بکنی، عقل به کار بگیرید و امثال اینها. نسبت به اونها البته ممکنه کسی بگه که اونها بیشتر در حوزه شناخت عالم و توصیفات و اینهاست، نه در حوزه شناخت حکم و مساله و مفاسه. اینم رو باید بگیم کار بکنیم اونجا به این قسمتش که امروز داریم میگیم تو اونا نیست. با آقای موسوی بگید که رو این کاری بکنه، حالا بشینیم صحبتی بکنیم. ممکنه کسی بگه اون اینا رو نمیگیره، ولی بعید نیست که بگیم اطلاقاتی در اونام وجود داره که اینا رو میگیره، که مجموعه ادله است که اونجا آمده. اینم در این جهت. خب حالا ما در میان این دو شاهد و شواهد متفاوتیم، شواهدی که به نفع نظریه ایستایی و توقف در تفکر در پشت صحنه احکام و مصالح و مفاسد احکامه. میگه اینجا تابلو قرمز، خط قرمز محدوده است، وارد در تفکر در این مسائل حکم و مصالح نشید. همونطور که در بحث‌های معارفی توصیفی نظریه اینه، میگه آقا اصلا عقل دو تو اونجا بکنه، بی خود خودتو معطل نکن اونجا، از خداشناسی بگیرید بیا تو مسائل دیگه، که این بخش را ما در اون کتاب بهش پرداختیم ولی این بخش را نپرداختیم. اینم باید اشاره بهش بکنیم. ممکنه این را کسی بگوید آقا اینجا خط قرمز وارد نشو. واردن بشه میتونی یه چیزایی به دست بیاری، ولی به هر دلیلی شارع اینجا شما رو متوقف کرده. در نقطه مقابل شواهدیه که اطلاقات عمومات، ممکنه یه جایی هم به طور خاص دلالت بر این داشته باشه که نه فکر کن، به دست بیار، تأمل بکن، ببین چه خدا چی گفته، عمقش چیه. شواهد قسم دوم به ویژه بر این شواهد قسم دوم میشه اینو افزود که گاهی اصلا دفاع از دین متوقف بر این میشه، یعنی دفاع از مثلا نظریه فقهی محلل در طلاق سوم این میشه که مرحوم شهید مطهری اون همه مقاله بنویسه و بیاد تو کیهان اون وقت چاپ بشه به عنوان دفاع از این حکمی که مسخره شده و میادم یه دفاع خیلی منطقی عقلانی ازش میکنه. این در واقع داره میگه مسائل و مفاسد اینه دیگه، دفاع منطقی و عقلانی که میخواد بکنه میگه من این مسائل و مفاسدش اینه، در حالی که در هیچ آیه و روایتی هم نیومده که چرا وقتی که سه بار طلاق داده شد دیگه این تحرم علی زوجه الا اینکه دیگری با او ازدواج بکنه و اگر به نهم رسید این ابدی میشه. این جایی که حکمتی براش ذکر نشده، اگه حکمت ذکر شده باشه اون بحث قبلی ماست که چرا گفتن و برای چی. اما اون جاییست که حکمتی ذکر نشده. حالا اینو عرض میکنیم و تأمل میکنیم. حالا راه‌های رسیدن به این حکمت‌ها و مسائل و مفاسد پنهان هم راه‌های مختلفی، یکیش همون نظام سازی شهید صدره. خود اون نظام سازی اینه که منظومه رو کنار هم بچینید و زنجیره رو منظمش بکنید، این کمک میکنه که شما پشت صحنه رو یه مقدار بیشتر بتونید ببینید. و چیزایی از این قبیل، نظام سازی یکی از چیزایی است که در اینجا کمک میکنه که آدم به پشت صحنه بره، اون لایه پنهان را ببینه که همون مصالح و مفاسده. این شواهدی برای هر دو طرفه که اینجا وجود داره. شاید جمع در مسئله همین باشه که اصل اندیشه ورزی، تأمل و تدبر، این معنی نداره، بلکه رجحانم داره که آدم تلاش بکنه که این حکمت و مصلحت این حکم را کشف بکنه، از طریق نظام سازی، از طریق یه تحقیق علمی. گاهی میتونه یه کار آزمایشی، یه تحقیق بکنه، بعد برسه به این که این پشت صحنه این قصه است. میشه تحقیق کرده، یه تحقیقات تجربی، آزمایشی، حسی، تأملات عقلی، نظری، توسل به نوعی از کشف و شهودها یا تجربه های عرفانی، یا به کار بستن روش هایی مثل نظامسازی. طیفی از روش ها را میشه به کار برد برای عبور از این لایه رویین احکام به سمت اون حکم و مصالحی که پایه های زیرینه، از راه قیاس و قیاس به معنی منطقی، قیاس و تفکرات عقلی و نظری، از راه استقرا، از راه تجربه، از راه عرض شود که منظومه سازی و نظام سازی و شیوه هایی از این قبیل. مثلا میره میگه که دین مثلا اینجا اینجوری گفته، 10 تا تحقیق تجربی اجرا میکنه برای اینکه ببینه به کجا میرسه. بعد میبینه این تحقیقات تجربی مثلا میگه بله، اگر خانه ای بر این اصول استوار بشه، این به اون نتایج میرسه، پس این نتایجه که مورد نظر شارعه و این جزء حکم و مصالح و مفاسد به شمار میاد. ظاهر مسئله اینه که جمع این دوتا اینه که اصل این کاربست استدلالات نظری و تجربی و فعالیت‌های علمی برای دستیابی به مصالح و مفاسد مانعی نداره، بلکه شاید مشمول اطلاقاتی باشه که ترجیح هم داره. این شواهد دوم بر این حمل میشه. اما اون اولی میگه که شما حداقل بخشی از اونها، اون شواهد میگه که به هر جایی رسیدی به این سادگی نمیتوانی بگید این علت حکمه، حکم را به اون وصل بکنید، به این سادگی نمیتوانید بگید این نظر شارع در اینجا این است، و به خصوص این که بیاد بگید که بر اساس اون حکم را تزییق و تعمیم بدید، یعنی بگید این علت تامه منحصره است. این اون چیزیست که خطر داره و شما نباید به سمت اون برید. اصل این است که دستیافته های شما و اکتشافات شما در مصالح و مفاسد نمیتواند به نحو جزمی منسوب به خدا بشه که این حکم به خاطر اینه، این اولا، و به ویژه و ثانیا نمیشود اینا رو بگید علت الاحکام است که تزیق و تعمه. تو قیاس و اینام که امام فرموده است، امام جایی اصلا من در بحث ادله قیاس اونها یه نکته اضافه میخوام بگم، اینو بگم بعد برمیگردیم به ادامه بحث. و اونی که امام در اون بحث قیاس و اینها، اتفاقا امام داره میگه به عقل ارجاع میده، میگه این عقلی که تو به کار گرفتی این ناقصه. شما میگی 4 تا انگوش رفت 5 انگوش، ببین اون شارع اونجام اونو گفته، این معلوم میشه که این مبنا این نیست، یعنی نیست که تصاعدی بره جلو، یعنی اشتباه کردی در فهم علت و حکمت. میخواد بگه به این عقل نمیگه که این کار فکر نکن، میگه اینو مبنا قرار نده، فکرت فکر ناقصه. ولذا هیچ وقت فکر نکن که به واقع رسیدی و نهایت پیدا کرد. اینجا جای خیلی احتیاطه. ان دین الله لا یصاب بالعقول، یعنی به این عقول ناقصه و این شکلی نمیشه استدلال کرد. یعنی به ابو حنیفه میگه که تو همین مدار خودت هم اگر یه دقت بیشتری میکردی میفهمیدی که این راه درستی برای رسیدن به اون مصلحت و مفسده رو طی نکردی. میخواد امام بگه که این راه خیلی راه آسان بازی نیست.
اگه فرمایش شما دادم اون روایتون به قول رجال، یعنی اشاره داره به همون رجالی که اون بحث قیاس رو انجام میدن.
بله، یعنی اینجور چیزی که شما اومدید الان مبنا قرار داده، این چیزی نیست. بنابراین این روایات گروه اول و شواهدی که در گروه اول بود، اینا حمل میشه بر نسبت و اسناد دادن این حکم و مصالح به خدا. این به این سادگی نیست، باید به یه قطعی برسید. ثانیاً برای که تازه اگه نسبتم میدید، حد اکثرش اینه که این مصالح و مفاسدی که شما بهش دسترسی پیدا کردید در حد اونه که تو علل و شرایط و این همه روایات اومده، همش فواید حکمت هاست، نه اینکه علت معمم و مخصه. میگه با این که اگر یکی از این دو حالت داره اشکال داره، نسبت جازم و یکی این که بیاید اون را علت بگیرید. عبور از این دو کار خیلی سختی است. بگید این علت، بگید خدا به خاطر این حکم قرار داده و اینم علت معمم و مخصصه. و اما اگر یه وقتی هم به قطع در این دو جا رسیدی، اون دیگه قیاس نیست. همه هم گفتن قیاس نیست، تنقیح مناطیه، چیزی قیاس نیست. این که داره میگه که به مثل قیاس اولویته، هیچ که نمیگه اون اشکالی داره. چرا؟ برای اینکه اونجا مصلحت مفسده کاملا بیان و واضحه. حالا اگر جای دیگه هم مصلحت مفسده کاملا بیان شد، میشه اونو مبنای تشریعات هم قرار داد. بنابراین بعید است این بحث، نیاز به این داره که این دو گروهی که گفتیم جمع بشه، کنار هم قرار بگیره و شواهد ریزش هم استخراج بشه و نشون داده بشه. حالا ما داریم کلی میگیم، ما حدسمون این است که این دو گروه از ادله و شواهدی که برشمردیم تعارضی نداره، بلکه اونایی که میگن عقل و تفکر و تأمل، اونا اطلاقاتش هست و ترغیبم، حتی ترغیبم هست و گاهی با عناوین ثانویه واجبه. و اونهایی که میگن نه، اون نه برای اونجاییست که کسی اینو نسبت بده قطعی، به خصوص اگر بخواد این را مبنای تصرف در احکام قرار بده، بگه اینجا این حکم هست اونجا نیست، بخاطر اینکه من اینجوری میفهمم علت اینه یا علت اونه. میگه اینجا خیلی آرام و محتاط برو جلو، برای اینکه تمام این نقشه دست شما نیست، خیلی از ابعادش پنهانه و لذا با عصای احتیاط باید رفت جلو. و اما اینکه حالا یه جایی از قیاس اولویت بشه، تنقیح مناط قطعی بشه، این بسته نیست، ولی خیلی محدوده، خیلی سخته. بله.
مثلا در نمبر عقل در واقع دو تا ساحت تعریف شده، یکی شده که عقل میتونه به مثلا دست پیدا کنه و از طریق اون به احکام حکم بده، حکم بده شرع استخراج کنه. نمیتونیم اینجا بگیم که وقتی که عقل میتونه مثلا اینو اجازه دادن که عقل بتونه به مثلا مفاسد برسه و از اونجا به حکم برسه، اینجا اجازه است که از حکم به مثلا برسه با بررسی احکام هم.
نه، اشکالی نداره، ولی این گروه اول داره میگه که آقا این وادی به این سادگی نیست که شما بگید کنار هم بذارید، بگید مصلحت این است و بر اساس اونم کم و زیادش بکنید. اینو میگه، ولا این که اصلا راه بسته است که نه، ولا همون ملازمات عقلیه داریم، احکام عقل مستقل، با عقل داره میره جلو، ولی اون عقل قطعیه. اونی که اونجا میگه اون عقلهای ناقص زنی همراه با اسناد جازم و محکوم کردن به اینکه این علته. پس اگر اسناد جازم نباشه اشکال نداره، یا اینکه در عقل قطعی باشه که اسناد جازمه ولی معلومه اینه، مثل ملازمات عقلیه، اشکال نداره. بالاتر از این یا اینکه عقل به قطع برسه که اصلا این علته، حکمت هم نیست و علته، من نداره. ولی زمان اون ادله اول منصرف از این جهاست و ادله دوم مربوط به این قسمه. دو نوع کاربرد عقل در کشف حکم و مصالح داریم. یه نوع کاربردی که عقل ظنی، اسناد جازم، محکوم کردن به علت در حالی که جزمی در کار نیست، این گروه اول میگه ممنوعه. یک نوع هم عقلی داریم که حالا ملازمات عقلیه است، احکام قطعیه، یقین داره، به یقین میرسه. یا اینکه اگر به یقین نرسیده به عنوان احتمال ذکر میکنه، نمیگه اینه، میگه به عنوان احتماله، و از اونم برای دفاع از دین استفاده میکنه، یا اینکه نه با قطعی میرسه به یه تنقیح مناطی چیزی هم از این قبیل که دیگه یقین داره خب اون دیگه مانعی نداره، این مربوط به اینجا میشه. اینم سوال دیگری است که اینجا در این حد مجمل خوبش جواب دادیم. سوال بعدی هم اینه که خب حالا کمی هم در ضمن این بحث امروز روشن شد ولی بازم اشاره بهش خواهیم کرد فردا، اینه که خب حالا اینایی که کشف کردیم چه فایده ای داره، که اینم تا حدی روشن شد، در این حال مروری فردا میکنیم و احتمالا میریم بحث عام و خاص.